جهت عرض تسلیت به محضر شریف صاحب عالم و صاحب ماتم، صاحب این دلهای پاک و عشقهای زلال، و عرض تسلیت به نایبان بزرگوار و رهبر عزیزمون صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله كما هو اهله والصلاة على سيد الانبياء افضل السفراء طبيب نفوسنا ابي القاسم محمد. وآله المعصومين سیما مولانا الکهف الحسین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. تسلیت عرض میکنم ایام حزن آل الله و ماتم سالار احرار عالم، سید مجاهدین روزگار، مولایمون حضرت ابا عبدالله الحسین رو به محضر شریف امام زمانمون، رهبر عزیزمون و همه شما در ماتم نشستگان. خداوند متعال جریان حضرت ابراهیم رو یک کاسه در این آیه بیان کرده و در آیاتی هم به بعضی از فرازهای آموزنده تسری فرموده و برای ما کلاس‌هاییست که در مسیر توحید می توانیم سر سفره امامت حضرت ابراهیم بر بصیرت خودمون بیفزاییم. خداوند منان در این آیه فرمود ابراهیم رو خدا مبتلا کرد به کلماتی. روشن است که مبتلا همون بلاست، بلا همون امتحان است و مراد از این کلمات احتمالات زیادی است، ولی با توجه به آیاتی که مواد امتحانی این شخصیت بزرگ عالم توحید که هم پرچمدار اسلام و تسلیم است و هم در بت‌شکنی شهره آسمان نبوت و آسمان جهاد و مبارزه است، خدا ابراهیم رو به کلماتی آزمود و ابراهیم در هیچ یک از امتحانات کم نیاورد. اتمهنه یعنی از عهده امتحان به طور کامل برآمد. ماها همه همیشه در حال امتحانیم. و نبلوکم بالخیر و شر فتنه. فراز و نشیبها برای همه آزمایش الهی است و کسانی که حواسشون جمع هست که همیشه امتحان می شوند، همیشه برای ایفاء وظیفه الهی خودشون حساسیت دارن، تمرکز دارن. امتحان انسان را از حواس پرتی نجات میده، امتحان انسان را از پراکندگی، از آشفتگی، از این ور و اون ور رفتن در یک خط، در یک پایگاه، در یک نقطه متمرکز میکنه و اون نقطه ایفا رسالت است. هر کسی اون چه به دوش خودش هست و در اون لحظه خدا اون را از اون میخواهد، حواسش به همون باشه. اگر ما همه اوقاتمون رو کلاس امتحان ببینیم و خدای خود را بر خود ناظر ببینیم، آیا از تضییع عمر پیشگیری نمی کنیم؟ آیا عمرمون رو و ظرفیت خودمون رو در مسیر مصالح عالیه مصروف نمی کنیم؟ غفلت از امتحان هم مسئولین رو که فرصت‌های مسئولیتشون بسیار محدود است و این منصب‌ها بسیار سریع و زوال است. اگر انسان بداند امانت الهی به دوش او گذاشته شده، منطقش منطق سلیمان نبی باشد، هذا من فضل ربی، این حاصل شعار من، تلاش من، امکانات من نبود. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. خدا عزتی رو داد، اما مسئولیت در قبال این عزت بسیار سنگین است. امانتداری بسیار سخت است. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان یحملنها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. آسمان و زمین اشفاق کردند، به خودشون دلشون سوخت، گفتن این بار سنگین رو ما سالم نمیتونیم به مقصد برسونیم و از پروردگار رؤوف خودشون درخواست کردند که اونها را معاف بدارد از تحمل امانت. اما حمل هل انسان، آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدند. این دوره می گذرد، بعد هم در تاریخ مشخص می شود چه کسانی رعایت امانت رو کردند و این مسئولیت ها و امکانات را برای شخص خودشون نپنداشتن، ویژه‌خواری نکردن، باندبازی نکردن. جریان و گروهی در تضییع امانت‌ها دخیل نبود، بین خودشون و خدای خودشون حسابی باز کردن. شبها هم بیدار شدند و گفتن با امانت‌ها چه کردی؟ فردا جواب خدا را چه داری؟ این نوع تفکر، که عمر ما امانت است، امکاناتی که خدا به ما داده است امانت است، اعضا و جوارح ما امانت است، و ما در همه حالات مورد امتحان الهی هستیم، یا سعادت ابد یا معاذ الله شقاوت ادب ابد را برای خودمون لحظه لحظه داریم رقم میزنیم و عمر ما هم به سرعت داره از دست ما میرود. حاصل عمر ما یا سرفرازی است، قرب به خداست، تخلق و اخلاق الله است، یا بعد از رحمت خدا و تحمل وزر و وبال و گرفتاری های ابد. خدای متعال وقتی میخواد مقام امامت رو به حضرت ابراهیم بدهد، خود شایستگی حضرت ابراهیم رو میداند. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، اما میخواهد به جامعه توحیدی بگوید کسی که امامت موحدان رو دارد باید در سابقه خود افتخاراتی رو به ثبت رسونده باشد، در بدری عائله رو، بردن فرزند به قربانگاه رو، آمادگی برای تسلیم محض و اطاعت بیچون و چرا که منطق عشق است. در منطق عقل انسان پرسشگر است، سوال براش مطرح میشه، تحلیل میکنه، میگوید کلما حکم به العقل حکم به الشرع. اما عقل برتر که انسان را ذوب در حق میکند، میگوید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، کسی که دل به خدا داد خود دلخواهی ندارد، دلبر هرچه خواست همون دلخواه او خواهد بود. لذا برای اینکه جامعه بدانند زیر پرچم هر کسی نروند، هر کسی رو به امامت و پیشوایی و رهبری انتخاب نکنند، بلکه کسانی که آزمون‌های مختلف نشانه عشق او، تسلیم او، بندگی او و فناء اوست، از او تبعیت بکنند. حالا این مسئله امتحان الهی که مقدمه امامت حضرت ابراهیم خلیل بود و از افتخارات ما این است که امامت ائمه علیهم السلام و امامت رسولمون رو از نظر مکانت و موقعیت برتر از نبوت و رسالت و خلت میدانیم، امامت به معنای این آیه کریمه. اما بعضی از امتحاناتی که خداوند متعال برای حضرت ابراهیم منظور فرمود و حضرت امام حسین علیه السلام مرحله بالاترش رو تحمل کرد، ارائه کرد، پرچم انقلاب و نهضت و قیام همه آزادگان، احرار، حماس آفرینان، ظلم ستیزان و مقابله کنندگان با باجگیران و مستکبران را برای همیشه روزگار امام حسین به اهتزاز درآورد و خداوند منان او را با این امتحاناتی که بالاتر از امتحانات حضرت ابراهیم بود به عنوان کشتی علل اطلاق نجات بشریت از همه طوفان‌های درونی و بیرونی معرفی فرمود. یک قلمش این آیه کریمه است که میگوید حضرت ابراهیم به خدای خودش عرضه داشت ربنا انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلا. این ابراهیم است که در دوره پیری خدا او رو مجاز کرد که با هاجر ازدواج کند و این عیال دوم را صرفاً برای تحصیل یک فرزند وارث و ادامه دهنده راه برای خودش از خدا طلب کرد و خداوند منان از هاجر به او یک کودکی داد. چه کودکی؟ کودکی که سراسر جلوه خداست، آیت حق است، خیلی دلنشین و دوست داشتنی است. به محض اینکه این چراغ در زندگی حضرت ابراهیم فروغی پیدا کرد، ابراهیم مأمور شد هاجر و این تحفه تازه رسیده را از خودش دور کند. به کجا ببرد؟ در یک محیط امن، در یک محیط مرفه، در یک محیطی که امکانات هست، میخواد ببره اونجا بهتر زندگی کنند، برای وضعیت بهتر این انتقال را برای عیالش و فرزندش در نظر گره. به تعبیر حضرت سید الشهدا، اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. این هجرت ها اهداف داره، این انتقال نقل و انتقال ها گاهی جاذبه های نفسانی انسان رو جا به جا می کند. اما ابراهیم صرفاً برای اجرای فرمان خدا این زن جوان خودش رو با این فرزند دلبند خودش از اون دیار به یک دیاری که خود ابراهیم می گوید به وادن، به یک بیابانی که غیر زیزر است، نه لم یزرع است، غیر زیزر است. اینجا زمینه کشاورزی و تولید وجود ندارد. یک بیابانی که سنگهای صخره، کوههای مخوف در اونجا هست، نه آبی و نه آبادانی، نه انیسی، نه مونسی و نه هیچ امکاناتی برای زندگی متعارف. در یه همچه محیطی عیال جوان خودش رو، کودک شیرخوار خودش رو در دامن بیابان سوزان مکه میان شکاف کوه‌ها می‌گذارد. وقتی می‌آید بالای تپه که دیگر اونها را نمی‌بیند، برای آخرین بار برمی‌گردد، یک نگاهی به کودک، یک نگاهی به مادر کودک می‌کند و اونجا شعار خودش رو از اون بالای کوه که صدایش به ما برسد اعلان میکند: ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، بار الها من در بدری عیالم را، کودکم را پذیرفتم، اما خدایا این در بدری، این غربت، این تنهایی، این بی کسی بی هدف نیست، هدف دار است. تحمل این آوارگی ها نباشد، درخت بندگی نمی روید. شجره صلات اگر بنا باشد، سایه داشته باشد و میوه داشته باشد، باید در مسیر رشد این نماز زن و فرزند را آواره بیابان ها کرد و برای خدا رشته ارتباط و عاطفه را قطع کرد. والذین آمنوا اشد حبا لله، همسرم رو دوست می‌دارم، فرزندم رو دوست می‌دارم، ولی فرمان تو را از خودم و زنم و فرزندم بیشتر دوست می‌دارم. به پای فرمان تو زن و کودکم را آواره بیابان سوزان کردم، به هیچ نگران هیچ چیز در عالم نیستم، چه اینکه به تو سپردم خدا. ربنا لیقیم الصلا. این یک فراز بود. برای ابراهیم اینجور خوب امتحان دادن و اینجور ممتاز شدن و اینجور نمره و مدال و رکورد کسب کردن خیلی دور از انتظار نیست. اما هاجر چه هاجری است؟ اما این کودک چه کودکی است؟ اینها چه کردن؟ الطیبات و للطیبین. هاجر دامن ابراهیم رو نگرفت، ناله و جزع نکرد، گله نکرد، داد نزد، شیون نکرد. چرا منو به کی می سپاری؟ با چه امکاناتی منو در این بیابان گذاشتی؟ به کجا می روی؟ آینده من چه می شود؟ همه تسلیمند، همه ذوب در ذات اویند. در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. ابراهیم می رود، هاجر می ماند با یک کودک شیرخوار. آرام آرام غذاهایی که قبلا میل کردن، آبهایی که نوشیدن جذب بدن می شود. به تدریج گرسنگی، تشنگی فشار می آورد. هاجر توانش بیشتر از کودک است، اما کودک آرام آرام در این هوای سوزان مکه بدون آب و شیر مادر تشنگی بر او غلبه می کند. گریه او مادر را به حرکت وامی دارد و این فشار عاطفه او را میان صفا و مروه به حروله می کشاند. چند بار سعی می کند. بعد از آن که این سعی هفتگانه، هفت مرحله، هفت آسمان رو که طی می کند، حال که از همه چیز گذشت و همه چیز را به پشت سر انداخت، دید اون چه از بیگانه تمنا می کند خودش آن را دارد. این کودک پای خودش رو در اونجا ساییده است و از سیر پای کوچک کودک شیرخوار هاجر آب زمزم می جوشد. نه اون کودک را سیراب می کند، اون محیط را آباد می کند. نه اون محیط را آباد می کند که اونجا را قبله اهل توحید می کند. همه دلدادگان خدا را این قبله و این مرکزیت آباد می کند. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین. اونجا جای پیام رسانی به اهل توحید است. همه حرکات جهان توحید با اون نقطه جهتگیری می شود. همه در هر جای عالم که هستند باید به این جهت رو بیاورند و هر کسی به اونجا می رود باید دور اون خانه بگردد. اما هاجری که این ایمان را، این دربدری برای خدا را بدون چون و چرا پذیرفته است، خود نیز داخل متاف است و همه موحدان عالم، حتی پیامبران و اوصیای پیامبران که خانه خدا را طواف میکنند باید دور قبر هاجر هم بگردند. این کیست؟ این چه کرد که خدا پیامبران را دور قبر او میچرخاند و بلاگردان او میشود؟ از این بالاتر این کیست که نسلش خاتم انبیا محمد مصطفی می شود؟ و از این نسل بت‌شکنی ها، کفرسدی ستیزی ها، ضعیف نوازی ها، پرورش استعدادهای زیر پا له شده همه به این دودمان اختصاص پیدا می کند. و من ذریتی امتن مسلمتن لک. اما امتحان دیگری که قرآن از ابراهیم مطرح می کند امتحان ذبح فرزند معصوم به دست شخص خود پیغمبر خلیل الرحمن، با دست خودش بدون هیچ محاکمه‌ای، اتهامی، فرزند خودش رو باید به مسلخ ببرد. یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک یا بنیه. تعبیر خیلی قشنگه. حضرت ابراهیم نگفت اسماعیل جان، نه اینجور نیست، هیچ تیرگی بین پدر و پسر نیست، رابطه پدری و پسری در اوج خودش برقراره. یا بنیه، آی پسرم، فرزند عزیزم، فرزند دلبندم، انی ارا فی المنام انی اذبحک. یه بار نیستا، من در رویا این رو شهود میکنم، تو رو به قربانگاه بردم، این سعادت رو دارم که با دست خودم تو رو قربانی محبوبم میکنم، برای او از تو میگذرم، تو که عمر منی، تو که سرمایه منی، تو که حاصل عمر منی، حاصل عمرم را با دست خودم در مسلخ دارم سر میبرم. اسماعیل چی گفت؟ دقیقاً رابطه فرزندی و پدری رو ملحوظ دید، گفت یا ابت فعل ما تو عمر. نگفت این از غاص احلامه، نگفت خدا حکیمه، دستور بدون حکمت و فایده نمیده، این دین دین قساوت نیست، دین عاطفه است، دین رحمت است، او رحمت واسعش عالم رو گرفته، برای او چه نفعی دارد من کشته شوم؟ این تحلیل ها، این روشن فکری ها مال غیر عاشق هاست. و ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حالا میدونیم چرا اجر رسالت برای ما علم، معرفت، جهاد و امتیازاتی که برای بشر هست هیچ کدام از اینا مطرح نشده. گفتن اونی که برای تو رهبر میشه، امام میشه، باید بهش دل بدی. اگه گفت بسوز، نگو سوختن من چه فایده داره، مگه شما عاطفه ندارید به من دلتون نمیسوزه، من چرا بسوزم؟ نه، قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. امام یک فرمان میداد که مرحوم آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه الشریف میفرمودند، امام که اطلاعیه میده، این اثر قلم نیست، این ولایت تکوینی امام عصر است در ایشون اشراق میکنه، با یه اشاره همه را به خیابان میکشاند، با یک اشاره جامعه را به تعطیلی میکشاند، با یک اشاره جوانهای مراهق زیر تانک ها میروند، با یک اشاره پدرها فرزندان خود را به قربانگاه میفرستند و به این افتخار میکنند. این همون وجه الافئدت الناس تحویه الیهم هست. اینجا او بیچونه چرا پذیرفت، خدا هم بیچونه چرا دلها را در اختیار رهبری متصل به این دودمان قرار داد. یا ابت فعل ما تؤمر. معلوم شد نه پدر دل دارد نه فرزند، هر دو دل شدن، هر دو آواره این کوچه هایند، هر دو سرگردان عشق اویند، از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن. چه بذرهای آفرید. و اگه این انقلاب نشده بود، ما کجا میتونستیم این آیات را معنی کنیم؟ این محبت امامت و امت را که همه فرزندان امامند، اما او از فرزندانش میگذرد برای خدا و فرزندان هم برای خدا حاضرند، حتی او اگر بگوید بیایید من سرتون رو ببرم آمادند. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. فلما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. الله اکبر. آدم یه کاری بکنه، خدا صداش بزنه، آدم بشنود فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا انی انا الله. اینجا اون جزایی که به حضرت ابراهیم داد، برداشت این طلبه حقیر اینه که کذالک نجزی المحسنین، اگه شما بندگی نشون دادید، عشق نشون دادید، من به حسابتون میارم، خودم صداتون میزنم. نادیناه عن یا ابراهیم قد صدقت الرویا، قد صدقت الرویا، انا کذالک نجزی المحسنین. اما اسماعیل کجا و علی اکبر کجا، هاجر کجا و رباب کجا، هاجر کجا و زینب کجا؟ هاجر کجا و سکینه کجا؟ هاجر رو ابراهیم برد، اما وقتی ابن عباس به امام حسین عرضه داشت، حالا که میگیم مأمورم، ان الله شاء، در خواب، همون خواب حضرت ابراهیم بود، من جدم رسول الله رو دیدم، فرمود اخرج الى العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا، حسین جان اگه برو کشته شدن میری، پس زینب رو نبر، دخترها رو نبر، رباب رو نبر، اینا خودشون دادشون بلند شد. چی میگی ابن عباس؟ ما نحیا معه و نموت معه، همون عبارتی رو که حضرت زهرا به امیرالمومنین گفت، یا ابوالحسن ان کنت فی خیر ان کنت معک، کنت فی شر ان کنت معک، علی تو هستم فدایتم، من از تو جدا نمیشم. این زینب و رباب بودن، گفتن من از حسین جدا نمیشم. ما در به دری با حسین رو خودمون انتخاب کردیم، ما خودمون میخواییم بریم بلاگردان بشیم و تو اون بیابان آتش نگی تحمل کنیم، اما این علی اکبر است، میاد جلو به پدر زانوی ادب میزند، اذن میدان بخواه. اونجا پدر به پسر گفت یا بنی انی اری فی المنام انی انی اذبحک، اینجا پسر اومده بابا به منم اجازه بدید برم. امام حسین با همه رزمندگانش، با همه بسیجیانش، با ملاطفت با اینا نازشون رو کشید، نوازششون کرد، معطلشون کرد، گاهی مثل غلام سیاه فرمود ما برای این حرکت ها رو کرده بودیم که شما های نفسی بکشید، شما رنج کشیدید، دیگه اینجا نمیخوام باشید. اونا متقابلا عشق خودشون رو نشون دادن، ولی دو نفر رو در کربلا امام حسین بدون هیچ معطلی مرخص کرده. اولش حر بود، حر رو حضرت امام حسین هیچ نگه نداشت، حضرت فرمود انزل، بیا پایین، مهمان مایی. گفت حسین جان اجازه بده اینجوری پایین نیام. امام حسین گویا احساس کرد که هر داره خجالت میکشه، نگران زینب بیرون بیاد، دخترها بیرون بیان، تحمل نداشت این خجالتی رو. کرامت امام حسین اجازه نداد هر خجالت بکشه. حسین جان ما هم هر تو بشیم چه میشود؟ میشه به ما هم یه زمینه بدی که ما بدون خجالتی بریم پیش مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها؟ یکی هم علی اکبر بود، زیرا که علی عاشق بود، عاشق رو نباید معطل کرد، بلا فاصله دارد بر این که با دست مبارک خودش کفن به تن علی اکبر کرد، برای بدرقه از خیمه بیرون اومد، علی حرکت میکرد، امام حسین صداش زد مهلن مهلا. گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، اون چنان جای گرفته است که مشکل برود، پسرم وایستا یه بارم تماشات کنم، آخه آینه خدا بود، نگاه به علی اکبر دیدن جمال الله بود، عبادت بود. خواست یه بار دیگه آخرین بار از این عبادت بهره بگرفته باشد. نظر الی، تماشا کرد، اما تماشاش نگاهش نگاه ناامیدانه بود. نظر الیه نظر آیسن، اونگاه محاسن شریفش رو گرفت، اشکش ریخت. الله بشهد علی هؤلاء القوم. حالا ببینید چه کشید ابی عبدالله وقتی کنار جنازه آمد. صاح سبع مرات عادی نبود. امام هرای میکشید، هفت بار صدا زد ولدی ولدی ولدی. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.